درود و مهر خدمت عزیزان همراه، قسمت 232 در میان آب و آتش. قسمت قبل دوستان داستان زندگی دو برادر به نام های تلخند و گو رو با هم آغاز کردیم و دیدیم که این داستان که ناگهان و در میان داستان پادشاهی انوشیروان جناب فردوسی داره برامون تعریف میکنه، رسیده به اونجا که دو برادر سر تاج و تخت با هم به اختلاف خوردن و حالا یواش یواش داره صحبت از جنگ برای مشخص شدن جانشین به میون میاد و در این قسمت باز باید بریم سراغ این دو تا ببینیم چه سرنوشتی در انتظارشونه و کدام یک سرانجام موفق میشه بر تخت پادشاهی هندوستان تکیه بزنه. دو برادر قصه ما وقتی از مذاکره با یکدیگر و مشورت کردن با بزرگان و موبدان به نتیجه نمیرسند، همونطور که گفتم بهتون، به این نتیجه میرسند که دیگه کم کم باید به فکر جمع کردن نیرو و سپاه باشند برای مقابله رو در رو با یکدیگر. بزرگان و پهلوانان و لشکریان کشور هم که قسمت قبل دیدیم عده‌ای گوش به فرمان و متحد تلخند بودن و گروه دیگر سرسپرده شاهزاده گو، همگی آماده میشن برای نبرد و سربازانشون رو هم آماده میکنن تا در صف شاهزاده و یا به قولی شاهی که ازش طرفداری میکردن قرار بگیرن. در این میان اما کسی که از دیگری آتش تندتری داره و خیلی زود لباس رزم به تن میکنه و در گنج ها رو باز میکنه برای آماده سازی سپاه، برادر کوچکتر تلخنده. دوستان کم کم خبر به وقوع پیوستن نبردی بزرگ در آینده نزدیک بین این دو شاهزاده تمام کشور رو به تک و پو میندازه و مردم در شهرهای دور و نزدیک نگران میشن از اتفاقاتی که قراره در آینده بیفته. سپاهیان از سرتاسر کشور جمع میشن در پایتخت و بسته به اینکه وفادار به تلخند هستند یا گو، به صف سپاهیانشون میپیوندن. اما بعد از تلخند گو هم خفتان جنگ به تن میکنه و او هم آماده میشه برای نبرد با برادر ناتنیش. مدت زیادی نمیگذره که سپاهیان هر دو شاه در مقابل هم سفارایی میکنند و دشت نبرد زیر سم اسبان کوفته میشه و گرد و خاک آسمان رو تیره و تار میکنه. دو برادر هر کدام سوار بر پیل پشت سپاهیانشون جای میگیرند و چپ و راست سپاه رو بررسی و مهرچینی می کنند. پیاده نظام نیزه‌دار در جلوی هر دو سپاه به اندازه 2 مایل صف می کشند، در حالی که نشان یکی از دو لشکر درفشی به نقش ببر و درفش سپاه دیگر نقشی از همایی داره. گف که از ابتدا هم آتش تندی چون برادرش نداشت و خیلی راضی به جنگ و خونریزی نبود، نگاهی پر حسرت و درد به سپاهیان و سربازان خود و البته برادرش میکنه و بعد فرستاده‌ای میفرسته سمت تلخند تا پیغامی بهش بده، شاید بتونه جلوی این نبرد و خونریزی بیمورد رو بگیره. گف در پیغامش به تلخند باز هم از او میخواد که دست از این لجبازی برداره و با دمیدن به آتش جنگ داخلی کشور هند رو نابود نکنه و به جای جنگیدن با برادرش و قرار دادن هندیان در مقابل هم قبول کنه که گو شاه کشوره و تلخند با سپاهیانش حرکت کنند به سمت شرق و کشور چین و اونجا سرزمین هایی رو تصاحب کنند و تلخند کشور جدیدی تأسیس کنه و شاه اون سرزمین باشه تا اتحاد بین هندیان هم حفظ بشه و برادر خون برادر نریزه. تلخند اما دوستان نه تنها پیشنهاد برادرش رو نمیپذیره، بلکه در پاسخ میگه اتفاقا کسی که باعث جنگ و خونریزی در کشوره تویی که نه تنها من تو رو برادر خودم نمیدونم، بلکه باعث ننگ منه که بگم دوست و آشنا و حتی قوم و خویش دورم هستی. همه اون سرداران و پهلوانان سپاهت هم افراد دروغگو و بیمایه‌ای هستند که با چاپلوسی و تملق‌گویی تو را دوچار توهم کردند و این گونه خیالاتی شدی و فکر می‌کنی که شاه این کشور هستی. آن کسی که باید وجدانش ناراحت باشد از این خونهایی که قرار ریخته بشه و نزد پروردگار گناهکاره تو هستی نه من. اکنون هم به جای این حرفهای بیهوده برو حاضر شو برای نبرد، چرا که به زودی سپاهیانم دست و پا بسته تو را نزد من خواهند آورد تا بفهمی شاه واقعی کشور چه کسیه و قدرت واقعی کجاست. اما شاهزاده گو با اینکه این پاسخ تند برادرش رو میشنوه، باز هم دلش راضی نمیشه که بخواد با برادر کوچکتر خودش بجنگه. درسته که نمیخواد تاج و تخت رو هم رها کنه و به برادر بده، اما نبرد با برادر هم براش خیلی سنگینه و نمیتونه دل خودش رو راضی به این کار کنه. پس اون موبد و فرزانه‌ای که از بچگی معلمش بوده رو فرا میخونه و از اون نظر میخواد تا شاید اون موبد فرزانه بتونه راهی جلوی پاش بذاره. موبد به گو میگه سرورم، حال که سپاهیان آماده نبرد شدن، عقب نشینی و نجنگیدن با تلخند و سپاهیانش کار درستی نیست و نشان دهنده ضعف شماست. این سپاهیان و پهلوانان که پشت سر شما ایستادن دوست ندارند شکست شما رو ببینند و اگر شما از نبرد خودداری کنید، دیگر هیچ کس روی پادشاهی شما حساب نخواهد کرد. اما در مورد تلخند باید به این نکته مهم اشاره کنم که چیز زیادی از عمر این برادر جوان شما باقی نمانده و به زودی از دنیا خواهد رفت. من همه صور فلکی رو مطالعه کردم و هیچ بخت و اقبال خوب و نیکی در تالش ندیدم. پس بهتر رفتار ملایم و خوبی با او داشته باشید که اگر اتفاقی برایش افتاد و از دنیا رفت، خونش به گردن شما نباشه و حس و نام بد برادرکشی گریبان شما رو نگیره. موبد ادامه میده به نظر من سرورم، به غیر از تاج و تخت پادشاهی که برازنده و البته از آن شماست، هرچه مال و ثروت دارید به تلخند ببخشید، شاید دلش رام شود و دست از این جنگ و دشمنی با شما بردارد. گو دوستان این صحبت‌های موبد رو که میشنوه دلش حسابی به درد میاد از سرنوشتی که برای برادر کوچکترش مقدر شده و باز هم فرستاده چرب زبان میفرسته سمت برادرش با این پیغام که برادر جان، من هرچه بیشتر به آینده این نبرد فکر میکنم بیشتر به این نتیجه میرسم که نبرد من و تو کار عاقلانه‌ای نیست. اصلا حرف من هیچ از آن موبد فرزانه‌ای که در کنارت هست و تو رو تشویق به این کار نابخردانه کرده بپرس تا طالعت رو ببینه، شاید متوجه بشی که من و تو الان باید در کنار هم باشیم، نه روبروی هم. تو هرچه از گنج و خواسته و مال و ثروت بخواهی، من خودم در اختیارت قرار میدم تا همیشه بی نیاز باشی و شاد و خوشحال زندگی کنی. فقط دست از این یکدندگی بردار و نزد من بیا. اما تلخند مغرور و جوان و یکدنده پاسخ میده تو که هستی که میخوای من رو بی‌نیاز کنی؟ حال که سپاه بزرگ من را دیدی، دلت به لرزه افتاده و بهانه جویی میکنی؟ به جای چانه زنی سپاهیانت رو آماده کن و به جنگ من بیا تا هرچه زودتر سر و زبان بریده و بدن سوخته تو را برای من بیاورن. بله دوستان، پس میبینید که با تمام تلاشی که گو میکنه تا جلوی نبرد با برادرش تلخند رو بگیره، تلخند همچنان سر حرفش هست و فقط زبون جنگ رو میفهمه. وقتی چادر طلایی خورشید به دشت و صحرا جان دوباره‌ای میبخشه و روزی نو آغاز میشه، دو سپاه دو شاه جوان در مقابل هم سفارایی میکنند و به خود آرایش جنگی میگیرند. پس پشت دو سپاه و در قلبگاه دو شاه بر پیل جنگی نشستند، در حالی که در کنار هر یک وزیر یا همون موبد فرزانه هم حضور داره و داره بهشون مشاوره میده. اما قبل از آغاز نبرد گو رو به سپاهیان و پهلوانان و سربازان خودش میکنه و میگه اولاً هیچ کس حق نداره قدم از قدم برداره مگر اینکه سپاهیان تلخند حمله رو شروع کنند و شما باید صبر کنید تا حرکت اول رو اونها انجام بدن. دوم، اگر موفق شدیم پیروز این نبرد باشیم و سپاهیان برادرم رو شکست دادیم و اونها تسلیم شدند، حق کشتن و غارت کردن سپاهیان مقابل رو ندارید. فراموش نکنید که همه کسانی که در مقابل شما می جنگند برادران هندی شما هستند و همه هموطن و همخون هستیم. و سوم این که هیچ کس، تأکید می کنم هیچ کس، حق نداره با تلخند مبارزه کنه. شما آزاد هستید که در میدان نبرد با همه سپاهیان تلخند مبارزه کنید الا خود برادرم. از طرف دیگه دوستان، تلخند هم دستور مشابهی به سپاهیانش میده و دستور اکید میده که هیچ کس حق آسیب رسوندن و کشتن گاو رو نداره و فقط باید محاصرش کنند و دست بسته ببرنش به نزد تلخند. نبرد بزرگ و سختی بین دو سپاه آغاز میشه و دشت نبرد بدل میشه به دریای خون. سپاهیان دو کشور چپ و راست از نفرات مقابل میکشند، اما سپاهی که در این میان دست بالا رو داره سپاهیان شاهزاده گف هستند که پهلوانان سپاهش تا نزدیکی محل استقرار تلخند در قلب سپاه رسیدند و چه بسا اگر فرمان گو نبود که تأکید کرده بود که با شخص تلخند کاری نداشته باشند، او در همان روز اول نبرد کشته می شود. در این میان گو فرمان دیگری صادر می کنه و از سپاهیانش می خواد که اگر کسی از سپاهیان تلخند زینهار می خواد و قصد تسلیم شدن داره، این اجازه رو بهش بدن تا هم از افراد سپاه تلخند کم بشه و هم خونی بیگناه ریخته نشه. با پایان یافتن روز، تلخند که شکست سختی خورده مجبور به عقب نشینی میشه و در این میان گو بهش پیغام میده که جان خودت رو بردار و دیگه به این میدان نبرد بر نگرد. همین که امروز جون سالم به در بردی باید خوشحال باشی و اگر عاقل باشی و به سپاهیانت نگاهی بیاندازی متوجه میشه که دیگه کسی باقی نمونده که بخواد برات بجنگه. پس جون خودت رو بردار و برو. تلخند اما دوستان که غرورش زیر پای سربازان گو لگد مال شده، عقب نشینی میکنه، اما اونقدر عاقل نیست که حرف برادرش رو گوش کنه و نبرد رو ادامه نده. پس در گنج ها رو باز میکنه و به سپاهیان باقی موندهش حسابی رسیدگی میکنه برای نبرد روز بعد، تا شاید بتونه از زیر بار ننگ شکست روز اول کمر راست کنه. در این میان تلخند فرستاده نزد گو میفرسته با این پیغام که نکند خیال کنی این نبرد به پایان رسیده و من رو شکست دادی. منتظر باش تا پرقدرت‌تر از قبل به سراغت بیایم. وزیر فرزانه گو بعد از شنیدن پیغام تلخند به شاهش میگه سرورم، همونطور که قبلا هم به شما گفتم، این برادر شما تا خودش رو در دشت نبرد به کشتن نده دست بردار نیست. پس من باز به این نکته مهم تاکید میکنم که با او به تلخی سخن نگویید و در پاسخ باز هم دعوتش کنید به صلح و آشتی، تا فردا روز که اتفاقی برایش افتاد وجدان شما آسوده باشد و دیگران هم نتوانند شما را سرزنش کنند. پس گو در پاسخ پیغام برادرش باز هم او رو دعوت به آشتی میکنه، اما در نهایت شرط مهمی برای ادامه نبرد میذاره. گو میگه اگر قصد داری که این نبرد رو ادامه بدیم، یک شرط دارم و اون همینه که دو لشکر رو میبریم کمی دورتر از اینجا و در دشتی نزدیک دریا مستقر میکنیم. دور تا دور دشتی که برای نبرد انتخاب شده رو خندقی بزرگ و عمیق میکنیم و آب دریا رو به داخل خندقها هدایت میکنیم. بعد سپاهیانمون رو به دشتی که میان خندق قرار گرفته میبریم و نبرد رو اونجا به سرانجام میرسونیم. این گونه هیچ کس توان عقب نشینی و فرار نداره و یک بار برای همیشه تکلیف این مشکل بین من و تو مشخص میشه. اما فراموش نکن اگر هر کدام از طرفین نبرد زینهار خواست و تسلیم شد، دیگری حق خونریزی و کشتن بیمورد رو نداره و به محض قبول کردن شکست از هر طرف اون نبرد باید پایان بگیره. تلخند این پیشنهاد برادرش رو که میشنوه، بزرگان و پهلوانان سپاهش رو فرا میخونه و نظر اونها رو در مورد این شرط گاو جویا میشه و البته به اونها این نوید رو میده که اگر در این نبرد موفق بشن و گاو و سپاهیانش رو شکست بدن و تلخند شاه کشور بشه، همه کسانی که در نبرد همراهش بودن رو به فرمانروایی مناطق مختلف کشور منصوب میکنه و از گنج و خواسته بی نیاز. پهلوانان و بزرگان سپاه تلخند هم در برابر او سر بر خاک مینهند و سوگند میخورند تا در این نبرد تا پای جان همراه شاه و سرورشون تلخند باشند. بله عزیزان، دو سپاه طبق قراری که با هم گذاشتن در کنار دریا زمینی رو انتخاب میکنن برای نبرد و بعد دور تا دور این زمین رو هم خندقی عمیق حفر میکنن و آب دریا رو باز میکنن به داخل خندق تا این گونه داخل دشتی که محصور شده با آب دو سپاه در مقابل هم سفارایی کنند و آماده نبردی بزرگ بشن. دو شاه دو لشکر سوار بر پیل جنگی در قلبگاه قرار می گیرند و چپ و راست سپاهشون رو به دقت بررسی می کنند. دومین نبرد بزرگ و خونین آغاز می شه و از هر دو سپاه تعداد زیادی پهلوان و سرباز کشته می شن. طوری که هر طرف رو که نگاه می کردید سر و دست و پای قطع شده می دیدید و دریایی که رنگش از خون گلگون شده و سم اسبانی که از خون گلالوده است. در این میان اما ناگهان باد شدیدی به سمت سپاه تلخند وزیدن میگیره و ورق جنگ رو برمیگردونه به سمت سپاه گف. تلخند از پشت پیل دور اطرافش رو نگاه میکنه و بیش از این که پهلوانان و سربازان خودش رو ببینه که دور و برش هستند، پهلوانان سپاه گاو رو میبینه که درفش گاو رو در دشت نبرد به اهتزاز در آوردن. تلخند همون سر جای خودش، یعنی پشت پیل، از غم و درد این شکست دوباره و خفتی که گریبانش رو گرفته کمرش خم میشه و از دنیا میره و فرمان روایی هند رو به برادرش گاو میسپاره. در طرف مقابل دشت نبرد اما گف که درفش برادرش رو پشت پیل و در قلبگاه سپاه نمیبینه، نگران میشه و سواری میفرسته تا بره و ببینه چه بلایی به سر تلخند آمده. سوار میره و هرچه نگاه میکنه فقط پهلوانان سپاه تلخند رو میبینه که یکی پس از دیگری دارن تسلیم میشن و خبری هم از شاهشون نیست. پس گف خودش از پشت پیل پایین میاد و میره و تمام دشت نبرد رو زیر رو میکنه تا در نهایت و در کمال تعجب و غم و درد بدن بیجان برادرش رو پشت پیل جنگی پیدا میکنه که روی زین خم شده و از دنیا رفته. گف با چشمانی گریان همه بدن برادرش رو وارسی میکنه، اما هیچ اثری از آثار زخم شمشیر یا حتی جای تیر پیدا نمیکنه. گف خاک بر سر میریزه و بدن بیجان برادر رو در آغوش میگیره و شروع به گریه و زاری میکنه. در این میان پیر فرزانه‌ای که استاد گف بود و پیشبینی مرگ تلخند رو کرده بود میاد به بالای سر تلخند و گف و با چشمانی پر از عشق از گف میخواد که بلند بشه و همچون یک شاه با دردش برخورد کنه. چرا که از اون لحظه به بعد شاه هر دو سپاه و البته کل کشور گوه و باید سوگواریش هم شاهانه باشه. پس گو از جای بر میخیزه و فریاد بلندی میزنه و میگه همه پهلوانان و سربازان برادرم تلخند در امان من هستند و همه آنها از این لحظه به بعد پهلوانان و سربازان سپاه منند، سپاهیانی که یادگار برادر عزیزم هستند. به فرمان گو تابوتی از آج و چوب ساج که با زر و فیروزه تزیین شده برای تلخند آماده می کنند و همه سپاهیان در غم و ماتم پشت سر تابوت تلخند بر می گردند به پایتخت برای انجام مراسم عزاداری و خاک سپاری. اما در پایتخت دوستان از اون روزی که این دو برادر تصمیم به مبارزه گرفتن مادرشون بیتابه و چشم برا تا ببینه سرانجام چه اتفاقی میفته و امید داره که دو پسرش سر عقل بیان و زنده برگردن. اما وقتی دیدبانان خبر میارن که سپاه بزرگی داره به سمت پایتخت میاد، مادر از دیدبانان میخواد تا خوب نگاه کنند و ببینند درفش کدام یک از پسرانش دیده میشه. کمی که سپاه نزدیکتر میشه، دیدبانان خبر میدن که درفش گو در دوردست دیده شده و بیشک گو در حال بازگشت به پایتخته. اما هرچه سپاه نزدیکتر میشه، دیدبانان با این خبر بد نزد مادر میرن که خبری از درفش تلخند نیست و سوارانی هم که رفتن به استقبال سپاه خبر آوردند که پیل تلخند هم در میان پیلان جنگی دیده نمیشه. پس مادر بهت زده در حالی که خون گریه میکنه و سر و صورت رو بر در و دیوار میکوبه، وقتی خبر مرگ تلخند رو بهش میرسونند چنگ بر سر و صورت میزنه و کل کاخی که در این زندگی میکنه رو به آتش میکشه. بعد به رسم هندووان میخواد خودش رو هم آتش بزنه و نابود کنه که گف سراسیمه از راه میرسه و مادر غرق در خون خودش رو در آغوش میگیره و ازش خواهش رو تمنا میکنه که دست نگه داره و به خاطر گف بیش از این به خود آسیب نزنه. مادر وقتی گف رو میبینه شروع میکنه به لعنت و نفرین کردن گف که به خاطر تاج و تخت روی برادرش شمشیر کشیده و او رو به کشتن داده. گو اما به مادر میگه به پروردگار سوگند که نه من و نه هیچ یک از پهلوانان و سربازانم کاری به تلخند نداشتیم و هیچ کس به او آسیبی نرسانده. این دست تقدیر و سرنوشت بود که او رو به کام مرگ کشاند. اگر کمی آرام باشی مادر جان، تمام جریان نبرد رو برات توضیح میدم و جریان دشت نبرد رو برات بازسازی میکنم تا بدانی که من در این اتفاق بی تقصیرم و من و سپاهیانم فقط او را محاصره کردیم و هیچ کس کاری به کار تلخند نداشت. گو مادرش رو به پرستاران و پرستندگان میسپاره تا ازش مراقبت کنند و بعد خودش در خلوت مینشینه با مرد فرزانه‌ای که به نوعی معلم و وزیر و مشاورش هم هست تا چاره کار کنه. پیر فرزانه به گو میگه سرورم، اگر اجازه بدید تمام بزرگان و فرزانگان رو از سر تا سر کشور فرا بخونیم تا بتونیم همگی فکری کنیم و چاره‌ای بیاندیشیم برای بازسازی کردن این نبرد و نشان دادن آن به مادر گرامی شما، طوری که ایشان حرف ما رو بپذیرند. شاید کمی از درد و غمشان کاسته شود. پس به فرمان شاه گو در مدت کوتاهی همه فرزانگان و دانشمندان از سر تا سر هند گرده هم میان تا پیر فرزانه داستان صحنه جنگ و اون خندقی که کنده بودند و دو سپاه که میان خندق می جنگیدند رو برای دانشمندان هندی تعریف کند تا چاره‌ای بیندیشند برای بازسازی صحنه نبرد. اینجای داستان عزیزان همون جایی که کم کم متوجه میشید که موضوع کلن از چه قراره و این تلخند و گو وسط داستان انوشیروان چیکار میکنه. بزرگان و فرزانگان شب و روز و بی استراحت با هم مشورت میکنند و سرانجام با یک راهکار میرن به نزد شاه. اما راهکار چیه؟ یک صفحه چهارگوش چوبی از جنس آبنوس آماده میکنند که به شکل مربع هست و 100 خانه درش مشخص شده. دو سری مهره از جنس ساج و آج به رنگ سیاه و سپید آماده میکنند که نشان دهنده دو سپاهی است که پیش روی هم و البته در صفحه چهارگوش 100 خانه قرار گرفته که این صفحه چهارگوش نشان دهنده دشت نبرد. مهره ها رو هم به شکل شاه و وزیر و اسب و شتر و فیل و سرباز می سازند برای چیدن در این صفحه و نشان دادن نبردی که بین تلخند و گو به وقوع پیوسته. مهره شاه رو در قلبگاه قرار می دن در حالی که مهره وزیر یا همون شخص فرزانه در کنارش قرار داره. چپ و راست شاه و وزیر هم مهره های فیل و شتر و اسب رو قرار میدن و در انتهای دو سمت سپاه هم مهره رخ قرار میگیره و در یک ردیف جلوتر هم لشکر پیاده نظام. پیاده به سمت جلو میتونه یک خونه یک خونه حرکت کنه و اگر به انتهای صفحه برسه میتونه به جای وزیر در کنار شاه قرار بگیره. مهره های فیل و شتر و اسب هم سخانه میتونند حرکت کنند، اما مهره رخ بدون محدودیت میتونه سر تا سر دشت نبرد رو بره و بیاد. اگر مهرهی به شاه لشکر مقابل برخورد کنه فقط میتونه او رو به اصطلاح کیش کنه و حق برخورد با شاه رو نداره و سرانجام وقتی شاه با مهره های طرف مقابل محاصره بشه شاه مات شده و بازی به پایان میرسه. بله دوستان، این بود تاریخچه ابداع بازی شطرنج که این گونه هنرمندانه عالی جناب فردوسی برای ما در قالب این داستان مبارزه عجیب تلخند و گو آورده و الان متوجه میشیم که چطور شد در میان داستان پادشاهی انوشیروان بی مقدمه رفتیم سراغ ماجرای تلخند و گو. بیشک این داستان یکی از زیباترین و غیر قابل پیشبینی ترین داستانهای شاهنامه است و من خودم اولین بار که خوندمش خیلی لذت بردم و البته که غافلگیر شدم وقتی ماجرا برام مشخص شد. پس دیدیم که این بزرگان و فرزانگان با ابداع بازی شطرنج و البته این نکته مهم که هیچ مهره‌ای نمیتونه به شاه آسیب بزنه و فقط میتونه شاه رو کیش کنه، به مادر گو نشون دادن که چه اتفاقی در دشت نبرد افتاده و سرانجام تلخند مات شده و مات شدن شاه برابر است با مرگ شاه و اتمام بازی یا به قولی مبارزه. من ابیات زیبای این بخش رو آخر این قسمت براتون میخونم تا لذت ببرید، اما چند نکته هم در این بازی هست که باید براتون توضیح بدم، چرا که شطرنجی که جناب فردوسی توصیفش رو کردند کمی با شطرنجی که ما میشناسیم فرق داره. اول اینکه دیدیم صفحه این شطرنج 100 خانه داشت، یعنی مربعی 10 در 10، که خب الان ما شطرنج 64 خانه‌ای بازی میکنیم که 8 در 8 است. اون دو خانه اضافی همون جایگاه مهره شتره که ما امروز در شطرنج نداریم و فقط پیل و اسب داریم. این شطرنج 10 در 10 که مهره شتر هم داره دوستان به نام شطرنج کبیر شناخته می شده در قدیم و به مرور زمان از یاد رفته و این شطرنج معمولی 8 در 8 یا شطرنج صغیر به ما رسیده و ما امروز بازی می کنیم. بقیه قوانین این شطرنج کبیر به نظر مثل بازی امروزی هست، فقط مهره پیل هم گویا در این بازی 3 حرکت می تونسته انجام بده که خب امروز پیل هم مثل رخ محدودیت حرکت نداره. به هر روی عزیزان برگردیم سراغ ماجرا و ببینیم آخر این داستان عجیب و جذاب به کجا میرسه. وقتی شاه گو صفحه شطرنج رو جلوی مادر عزادار و داغدارش میذاره و براش توضیح میده که چه گذشت در دشت نبرد و تلخند چگونه مات شد و از درد و غم از دنیا رفت. صفحه شطرنج بدل میشه به مونس مادر و اونقدر جلوی این صفحه مینشینه و به این مهره نگاه میکنه و به یاد تلخند باهاشون بازی میکنه تا از بیخوابی و بیخوراکی او هم از دنیا میره تا شاید با مرگ به آرامش برسه. این داستان تلخند و گف تنها داستانیه که جناب فردوسی هیچ پیش زمینه‌ای در موردش به ما نمیگه و تا آخر میذاره که با داستان جلو بریم و در نهایت خودمون برامون مشخص بشه که چه بوده این داستان و چرا بعد از داستان شطرنج و نرد این داستان رو برامون تعریف کرده. برخلاف خیلی از داستان‌ها که ابتدای داستان آخرش رو برامون فاش میکنه، مثل مثلا داستان اسفندیار، این داستان خیلی معماگونه و جالب بود به نظر من که امیدوارم شما هم مثل من از شنیدنش لذت برده باشید. اما همونطور که قبلا هم براتون گفتم، ابیات پایانی این بخش ابیاتیه که جناب فردوسی بزرگ بازی شطرنج رو برامون توصیف میکنه. ز میدان چو برخاست آوای کوس، جهان دیدگان خواستند آبنوس. یکی تخت کردند از او چار سوی، دو مرد گرانمایه و نیک خوی. همانند آن کنده و رزمگاه، به روی اندر آورده روی سپاه. بر آن تخت 100 خانه کرده نگار، خرامیدن لشکر و شهریار. پسانگه دو لشکر ز ساج و ز آج، دو شاه سرفراز با فر و تاج. پیاده پدید اندر او با سوار، صفت کرده آویزش کارزار. از اسبان و پیلان و دستور و شاه، مبارز که اسب افکند بر سپاه. همه کرده پیکر به داین جنگ، یکی تیز و جنبان یکی با درنگ. بیاراست شاه قلب سپاه، ز یک دست فرزانه نیکخواه. ابر دست شاه از دو رویه دو پیل، ز پیلان شده گرد هم رنگ نیل. دو اشتر بر پیل کرده به پای، نشانده بر ایشان دو پاکیزه رای. به زیر شتر در دو اسب و دو مرد، که پرخاش جویند روز نبرد. مبارز دو رخ بر دو روی دو صف، ز خون جگر بر لب آورده کف. پیاده برفتی ز پیش و ز پس، کجا بودی در جنگ فریاد رس. چو بگذاشتی تا سراوردگاه، نشستی چو فرزانه بر دست شاه. همان نیز فرزانه یک خانه پیش، برفتی نبودی از این شاه بیش. سه خانه برفتی سرفراز پیل، بدیدی همه رزمگه از دو میل. سه خانه برفتی شتر همچنان، برآوردگه بر دمان و دنان. همان رفتن اسب سه خانه بود، برفتن یکی خانه بیگانه بود. نرفتی کسی پیش رخ کینه خواه، همی تاختی او همه رزمگاه. همی راند هر یک به میدان خیش، برفتن نکردی کسی کم و بیش. چو دیدی کسی شاه را در نبرد، به داواز گفتی که ای شاه برد. شاه از خانه خیش برتر شدی، همی تا برو جای تنگ آمدی. وزان پس ببستند بر شاه راه، رخ و اسب و فرزین و پیل و سپاه. نگه کرد شاه اندران چار سوی، سپه دید افکنده پرچین بروی. از آب و زکنده برو بسته راه، چپ و راست و پیش و پس اندر سپاه. شد از رنج و از تشنگی شاه مات، چنین یافت از چرخ گردان برات.